بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 قربة الوثقی عبارت اینه: زکات القرض علی المقترض بعد قبضه للمقرض. این در باب قرض یه بحثی که هست که آیا به صرف قبض انسان مالک میشه یا به تصرف مالک میشه. اولا قبض مسلما درش دخالت داره، یعنی اگر گفت اقرض تو که اونم گفت قبل تو، این هنوز مالک نشده، قبض دخالت داره. این رو قائلم، همه جلوترم ما بحث کردیم. اما بحثکی هست که آیا علاوه بر قبض تصرف هم باید بشه بر تا بشه ملک مستقرض یا نه تصرف شرط نیست. و مشهور همین است که تصرف شرط نیست، برای اینکه لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیرهی الا به اذنه. اگر به قبض هنوز ملک من نشده که من حق ندارم تصرف بکنم. ای اگر بخواهیم بگیم ملکیت شما توقف به تصرف داره، دور لازم میاد، چون تصرف شما توقف به ملکیت شما داره. اگه ملکیت هم توقف به تصرف داشته باشه میشه دور واضح. بنابراین تصرف دخیل در ملکیت نیست. و همین روایاتی هم که ما اینجا امروز داریم همین هم خودش دلیله که میگه زکات قرض بر مستقرضه اگر حولن نگاه داره معلوم میشه تصرف دخالت نداره در ملکیت. و برفرض این روایات هم نداشتیم، عرض کردم مسئله دور خودش مسئله لعایت روز عهدن آن یتصرف و فیمال غیره الا به اذنه. تا مادامی که شما معزون نباشی نمیتونی تصرف بکنی. صرفی که گفت اقرض تو که شما میگرفتی، نگفتش که تصرف کن. اینجا پس باید ملکی شما بشه که بتونی تصرف بکنی. و علایه حاله مشهور قائلن به این که صرف قبض مملکه. وقت وقتی که بنا شد ملک شما اگر یه سال پیش شما بمونه، یعنی شرایط حاصل بشه، نصاب یک سال پیش شما بمونه، متعلق زکات میشه. و از نظر فقه شیعه مسئله درش هیچ اشکالی نیست، خلاف هم درش نیست، مسئله خلافی هم نیست. این که میگن شیخ فرموده خلاف در مسئله نیست، در خلاف فرموده خلاف در مسئله نیست، خلاف مسئله مستقلی اینو عنوان نکرده. مسئله 128 که ما در رهن جلوتر اینو خوندیم که این بود اذا کان له الفن فاستقرض الفن غیرها و رهن هذه عند المقرض فانه یلزمه زکات الالف التي في يده اذا حال علیها الحول دون الالف التي هي رهن والمقرض لا يلزمه شيء. حالا اینجاش محل شاهده، لان مال القرض زکاته علی المستقرض دون القارض دلیلنا انه لا خلاف بین الطائفه ان زکات القرض علی المستقرض دون القارض. عرف مردم بسا پولی که قرض کرده گذاشته تاخت خونشون، اگر بگن این پولا مال کیه، هم میگه مال منه، هم میگه مال منی، میگه مال منه برای که قرض کرد. ای بگم بابا تو ماشاءالله آدم پولداری هستی، یختشو بده ببینیم. یا بابا این قرض مال مردمه، این مال مردمه، یه نحوه مسامحه هست، یعنی من وچشو بدهکارم به مردم، اما نه این که در ملک من نیست، ملک خودش میدونه. ولذا اگر نفع و ضرری داشته باشه، بازارش بالا برد و پایین برد، اینو به حساب خودش میذارد انسان قطعا. و برای همین جهت امام علیه السلام هم که میخواد بگه زکاتش به تو تعلق میگیره، به همین نکته استدلال کرده که همینطور که ربط و ضررش مال شماست، زکاتش هم با شما. شما قرض کردی ولو بسش بدهکاری، قرض کردی گذاشتی تاخچه خونه تون یک سال مون، اینجا این زکویست، شرایطش هم محقق شده، شما باید زکاتشو بدی. پس زکات القرض علی المقترض بعد قبضه. چرا گفت بعد القبض؟ برای که گفتیم در قرض، قبض شرط است در ملکیت، قبل القبض ملک نشده است. للمقرض فلو اقترض نصابا من احد الاعیان الزکویه و بقی عنده سنتن وجب علیه الزکا. تا اینجاش ظاهرا مسئله واضحه، ولی خب روایت هم داره، حالا روایتش هم میخوانیم چند تا. بله دیگه، قبض رو در باب مکاسه هر چه قبض رو معنی کردیم، یه وقت قبض مثلا خودت میگیری، یه وقت وکیل میگیری برات میگیرن، در نه تو باید دست تحویل من بشه، تحویل من یا وکیل من بشه. اگه دستت را بردن به دست من نرسیده، من زامن نیستم، اون زامنه. بله ببینی حالا، پس زکات قرض بر اون کسیست که قرض گرفته، چون ملک اونه واقعا. این حالا چند تا روایت هم داره. باب هفتم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، صفحه 67. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، این صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا، مالی رو به دیگری داده است به عنوان قرض. علی من زکاتو، علی المقرض او علی المقترض. نه که تو ذهنشون بوده که خب این وچش من به دیگری بده کارم، کنده هم است که مال من نیست، شبه این بوده. و وقت میبینید آقایون در این مسئله بحث در این عین خارجی است که قصد کرده، اون ذمه مطرح نیست. اون ذمه یه طرف که مدیون دیگری است، اون مربوط به مسئله ثابته. قال لا بل زکاتها ان کانت موضوعتا انده حولا علی المقترض. چنین نیست که بر مقرض باشه، رفع اون شبهه میخواد بکنه، بلکه اگر یک سال بمونه پیش مقترض، این زکاتش بر مقترضه. قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها، این طلا و نقره‌ای که به من قرض داده، اون مقرض زکاتشو بده کار نیست. قال لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد، یه مالو دیگه دو دفعه زکاتش نمیدن، دو نفر بده. این مال مال توست که قرض کرده، زکاتشو باید بدی. ولیس علی دافعه شیء لانه لیس فی یده شیء، این نسبت به اینه. دافع نسبت به این چیزی بده کار نیباشه، چی تو دستش نیم، این منافات نداره که دافع به عنوانی که مثلا فرض بگیرید، حال اینجا که نه دافع نیست، دافع چیزی بده کار نیست، این شخص مدیون، شخصی که مدیون است چون بده کار بمونه، دافع به اعتباری که در ذمه مدیون چیزی طلب کاره مشمول زکات دین بشه. ولو این عبارت دست و این ظهور و مایی داشته باشه که اون دعافه اصلا چیزی بده کار نیست، اما منظور نیست دافع نسبت به عین این 100,000 تومان چیزی بده کار نیست. و لیس علی دافع شیء نسبت به این، لانه لیس فی یده شیء، انما المال فی ید الاخر، این مال خارجی در دست مستقرضه. فمن کان المال فی یده زکاهو. قال قلت افیزکی مال غیرهی من ماله. این هنوز تو ذهنشه که این مال مردمه، همون که گفتم بالمسامحه، شما چیزی که قرض کرده هم مال خودت میدونه هم نمیدونی. اگر یکی اسمت گفت شما خوب پول داری، بالاخره پس یخته به ما پول قرض بده، بابا این مال مردمه، من رفتم تو گدایی کردم خودم قرض کردم تازه. این رسه هم میگه افیزکی مال غیرهی من ماله. فقال حضرت فرمود که مال غیر نیست، مال تو هست، تو اگه طلا تو بازاری دنیا تلقی کنه مال خودت میدونی. فقال انه ماله ما دام فی یده و لیس ذلک المال لأحد غیره، این اونی که تو قرض کرده مال شماست، ذمه شما مدیونه اونه. ثم قال یا زراره ارأیت وضیعتم ذلک المال و ربحهو لمن خوبه. ارائیت، ای ارائیت معنیش ایست یعنی اخبرنی، یعنی اخبرنی وضیعه این مال و ربحش لمن خوبه و علا من خوبه. قلتل المخترف قال فله الفضل و علیه النقصان. همینطور که اگر ترقی داشته باشه ربحش مال تو، زکات شم مال شما. و لهو ان ینکه و یلبس منه و یاکل منه و لا ینبغی له ان یزکیه. میتونی بخوری، میتونی بری باش دهن بگیری، میتونی لباس بگیری، اما زکاتش رو زیرش در میری. بل یزکیه فانه علی، زکات بر توه. این علایانه یه روایت که خوب صریح در این است که زکات عین مال مقترضه به عهده مقترضه، نه به عهده مقرض.
ما این زکات همه
عین
و
خاص
دائم
باید بده و این دو تا این نه گفتیم نه گفت نه امام میگه نه، میگه یه زکات بیشتر نداد. آقا اجازه بده روایت صریحش بود، نشون اون که گوش نکردی. بله ببینید، خب این روایت اول آمد. روایت دوم بگذارید حالا بعد چون باش کار داریم. حالا روایت سوم، و ان حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد، این من ضبطش یادم نیست، کلینی نقل کرده حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد، ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان غیر واحد ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل علیه دین. انسان مدیونه به مردم و فی یده مال لغیره، در دستش هم یه مالی هست مال غیر، این هم قرض بوده، بعد معلوم میشه این قرض بوده، اما همین که قرض و چون وجهش رو انسان بده کاره مثل که مال مردم حساب میکنه. و فی یده مال لغیره هل علیه زکاتون. فقال حضرت فرمود اذا کان قرضم فحال علیه الهول فزکه. ایکی میگه میگه مال غیره، میگه امانت است، ودیعه است، البته زکاتش با اون، اما اگه تو قرض کرده مال تو شده تو باید زکاتش بدی دیگه. اذا کان قرضم فحال علیه الهول فزکه. روایت بعدی، و عن عدت من اصحابنا، بعید نیست که مثلا دو تا روایت احتمال میده دو تاش یکی باشه، برای که اونم ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود، ان ابی عبدالله ای ابان ابن عثمان امن اخبره، مثلا شاید همون عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باشه. حالا خب باشه نه احد و امام، مثلا میگه راوی ها ممکن است مثلا تشکیل کنه. خیلی خوب، بله عرض کردم مضمون که یکی باشه احتمال بدید شما اینو. و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید، ای عدت من اصحابنا عده کلینی، عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی، عن حسین ابن سعید اهوازی، عرض کردم که احمد ابن محمد و حسین ابن سعید نه هر دو هم طبقه، هر دو طبقه هفتن و بسا هم طبقه ها از یکدیگر نقل میکردن. ان فضالت ابن ایوب طبقه ششش، ان ابان ابن عثمان، ان من اخبره قال سألت احدهما علیهما السلام ان رجل علیه دین و فی یده مال. این همون سواله، اونجا هم سوال داشت ان رجل علیه دین و فی یده مال. اگر شما زیاد تتبع بکنید در روایات براتون روشن میشه که نقل به معنا بسیار زیاد بوده و بسا یه مضمون را چند تو راوی از راوی دیگر نقل کردند، عبارتش رو بسیار تغییر دادن. حالا نمیخوام که اینجا قطعا یه روایته، ولی احتمالش رو بدید. ان رجل علیه دین و فی یده مال وفی به دینه، این مال وافی به دینش ها، صد راتوان به کارم، صد راتوان قرض کردم اینجا گذاشته، و المال لغیره. ببینید همون تعبیری که اونجا داشت که وفی یدهی مال لغیره، هل علیه زکاتون. خب این سوال یکیه، مورد یکی، سوال یکی. فقال از استقرزه، او گفت اذا کان قرضن فحال علیه الحول فزکی. این میگه اذا استقرزه فحال علیه الحول فزکاته علیه اذا کان فیه فضلون. حالا این اضافه رو داره، اذا کان فیه فضلون. یعنی چه اذا کان فیه فضلون؟ اگر شما 100,000 تومان قرض کردی این زکوی مثلا طلا و نقره مسکون و یه سالم بمونه ولو ترقی هم نداشته باشه، این زکاتش به عهده شماست. از روایت ها دیم همین فهمیدیم، مسلمن هم همین جوره، چون زکات مال و تجاره که نیست. تازه زکات مال و تجاره اگر ضرر بکنه مال زکات بده کار نیستی، اگر نه نفع دارد نه ضرر با زکات مال و تجاره هست، حال یا واجب یا مستحب اون سر جاست. پس تو زکات فضل نخوابیده. احتمال ما میدیم این اذا کانفیه فضل روایت همون روایت اون تیکر اون نداشت، این داره احتمال میده میخواست مضمونی رو بگه که عبارت وافی نبوده، همونی که اون روایت زراره داشت، صحیح زراره. روایت بعدی هم که حال میرسیم یعقوب ابن شعیب اونم داره که چطور اگه نفع داره مال تو، خب زکات چطور باید بدی؟ این برای این که تفهیم کند به طرف که این قطعا مال توست، پس زکاتش به عهده توست، مسئله نفع و مطرح میکنه که چی تو استفاده ای داشته باشه، تو مال خودت میدونی. ملح القوم فعلیه القوم. این اذا کان فی فرض قدی عبارت وقت قصور داره، یعنی کما اذا کان فی فرض، یعنی کما اون که اگه فرض داشته باشه فرضش مال تو است، مثلا یه همچی چیزی که او صحیحه زرانه او داشت، فلح الفضل و علیه النقصان، او صحیحه که خوندیم اینجور بود. روایت بعدی هم میگه لأن له نفع و علیه زکاته. این اذا کان فی فضل ما احتمال میدهیم یه سقطی چیزی داشته باشه، ولی ذا احدی فتوا نداده که شما این زکوی اگر پیش دون باشه و یه سال بمونه این بایستی ترقی قیمت داشته باشه تا زکات بخوای بدی. خمس که نیست که ترقی قیمت بخواد، زکات این زکوی وقتی که یه سال بمونه به حد نصاب، یه سال بمونه، میخواد تو بازار دنیا ترقی داشته باشه، میخواد تنزل داشته باشه، میخواد گوسفندا بره داشته باشن، میخوان بره پیدا نکنن، 40 تا گوسفند یه سال که بمونه زکات داره. اذا کان فی حفظ نه آقا جون، آخه اون رو قائل ده، اونم قائل نداره. روایت هم بعد داریم، روایت هم بعد داریم که ببین بعضی از اهل سنت گفتن مثل که در باب خمس انسان دویونشو کم میکند از باب این که اونجا ربح موضوع خمسه، ارباح مکاسب، لذا بدهکاریار کم میکنه. بعضی از اهل سنت در باب زکات این رو خواستن بگن که اگر شما مثلا 40 تا گوسفند داری ولی در مقابلش بدهکاری داری، اینجا زکات واجب نباشه. بعضی از اهل سنت گفتند در الفیق علم مذاهب نربه نقل میکنه بعضی، اما در خاصه احدی قائل نشده و ما روایت هم داریم. باب مهم ما اصلا دلالت بر همین معنا داره، دین داشتن مانع از تعلق زکات نمیشه در فقه شیعه. این اذا کان فیه فضل این چیزیست که لا یفتابه. من برای اینکه میخواستم وجهی براش ذکر بکنم، این روایت با اون روایت احتمال داریم دوتاش یکی باشه و اون یکی ایتیکه رو نداره، این داره. این تو نقله به معنا کم و زیادی شده خلاصه، و همونی که در صحیحه زراره داشت که فله الفضل و علیه النقصان، برای رفع استبعاد راوی که راوی بازم تو ذهنش است بابا پولی که من قرض کردم به مردم وقتش بدهکارم، این مال من نیست، امام برای رفع استبعاد این شخص میگه چطور اگه استفاده داشته باشد تو مال خودت میدونی، زکاتش هم باید بدی. کما از آکان فیه فضل، یه کما یه چیز باید سخت داده باشه و الا خلاصه این مضمون فتوا بشته. بله او شخص بگه وفی یدهی مالون وفی یون بدینه، او نه میدونم وفی یون بدینه، این رو اهل سنت هم عرض کردم قائلن، ولی ما دست خشی آخه نداریم، این رو قائل نداریم. بگه بگه این رو تقیه بود، تقیه مثلا میدونم نظر به فقه اونو داشته، علایان از نظر فتوا در فقه شیعه کسی نگفته دین مستثنا، دست اهل سنت هم برای توجیه من ملزمت اینجور. حالا شما احتمالا بگی که مثلا اشاره به فقه اهل سنت هم داشته بود. چرا؟ خیلی بهتر. من میخواستم بگم این عبان ابن عثمان امن اخبره احتمال بدهید همه عبدالرحمن ابن عبی عبدالله باشه، که اون یکی داشت عبان ابن عثمان ان عبدالرحمن، این گه امن اخبره احتمال بده، این حالا خیلی دلیل نداره. عبان
ابن عثمان از اصحاب اجماع و اصحاب اجماع که شد امن
اخبره بسیار خوب خیلی خب. روایت بعدی آقاتون بفرمایید محمد ابن الحسن به اینجاهایی که حرف نداره خیلی معطل نشین، محمد ابن الحسن به اسناده یعنی حسین ابن سعید، خب حسین ابن سعید طبقه 7 بود، شیخ طوسی طبقه 12، یعنی قاعدتاً 4 واسطه اینجا ثقل شده، منتها شیخ بناش بوده از همون کتابی که حدیث را اخذ میکنه اسم او را اول ذکر کنه، اینجا معلوم شد از کتاب حسین ابن سعید حدیث اخذ شده. عن الحسين بن سعيد عن علي بن نعمان عن يعقوب بن شعيب صحيح است. قال سألت ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنه والسنتين والثلاث او ما شاء الله على من الزكاه. این روایت یه ظهور ما داره در این که قرض مدت برداره، چون در قرض محل خلافه که آیا قرض مدت بردار هست یا نیست، نوعنم به نحوه احتیاط و اینا ردش میکنن، ولی این روایت ظهور داره در این که پس میشه مدت معین کرد. یغرز المال للرجل السنه و سنتین، معلوم شه معمول بوده که مدت ذکر میکردن. علامن الزکات، زکات این قرض بود علال مغرر او علال مستقرر. فقال علال مستقرر لأن له نفعه و علیه زکاته. روایت بعدی و به اسناده یعنی شیخ به سند خودشون عن محمد ابن علی ابن محبوب که برادرزاده همون حسن محبوب زراد باشه، عن یعقوب ابن یزید عن ابن عبی عمر عن الحسن ابن عطیه قال قلت لهشام ابن احمد احب ان تسأل لي ابا الحسن عليه السلام، به هشام ابن احمد گفتم دلم میخواد از حضرت ابوالحسن علیه السلام یه مسئله بر من بپرسی. ان لقوم عندي قروزا ليس يطلبونها مني، کسانی قرضهای نزد من دارن که طلب نمیکنن. افعلی فیها زکاتون، و اینا زکاتش باید بدن. حضرت فرمود لا تغذی ولا تزکی، یا لا تغزا ولا تزکا، نه پول مردم رو میدی نمیخوای زکاتشو بدی. نه فقال حضرت فرمود، بابا جون میگن میخوام از ابوالحسن بپرسی. ان لقوم عندي قروضا، فقال حضرت ابوالحسن اینجور گفت. پس اومدی یه چیزی بی ربطی نه که هر یه دانگی از ابوالحسن میخوام بپرسی. اگه این جواب میدم میگفت آخه بکر تو نمیخوام از ببین آقا، گفت دلم میخواد از حضرت ابوالحسن بر من بپرسی. ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني افعلی فیها زکاتون، فقال لا تغزا ولا تزکا، ای دویو نه میدی نه زکات شو میخوای بدی. زکه زکات شو بده، پول مردم نگهش، نه پول شو میدی نه زکات شو، زکه زکات شو بده. روایت بعدی عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطیالسی عن العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيهول عليه الهول عليه زکات، فقال نعم على يال. این روایات اینا همه دلالت دارد بر این که زکات عین مقترضه بر مستقرض است نه بر مقرض یا بر قارض. شیخ تعبیر به قارض داشت در خلاف، حالا چطور شد تعبیر به قارض کرده؟ با اینکه اقرضوا قرآن میگه و اقرضوا الله، یا اقرضوا الله باب افعال در قرآن استعمال، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، روایات خودمون هم مقرض داشت و مستقرض. حالا چطور شد شیخ در خلاف تعبیر به قارض کرده؟ این باید مراجعه که ببینیم قرضم، قرض معنی چیدنه، قرض معنی چیدنه، بله مقراض یعنی اون چیزی که وسیله چیدنه، قرضه یعنی چید. اینجا حالا قرضه به معنی قرض دادنم استعمال شده. البته شیخ خب از بزرگان اینا باید، ولی به لغت هم باید مراجعه کرد. اونی که در قرآن، در لسان قرآن و احادیث هست باب افعال، خلاصه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. مردم طلبه ها که طلبه ها از بس طلبه ها بی پول بودن بیچاره رفتن پول قرض کردن، همین مغروز هم چه میداری که
بله بین دائر و مغرد چی شد اینجا؟ مغرد هم همون دائر حساب میشه.
آقا این فرع شما در اون مسئله بحثش کردیم، بحثش تو اون مسئله کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اجازه بفرمایید. پس اصل این مسئله که شما اگر پولی را قرض کرده و این پول باقی موند یک سال، اگر از اعیان زکویه باشد و شرایط درش محقق باشد، زکاتش بر شماست که مستقرضید نه بر مقرض. راجب این عین بحثه، این مسئله درش شکی نه. این نمر اشکال در این که آیا مقرض اگر اومد این زکات و داد صحیح است و از عهده مستقرض دیگه خارج میشه، زکات ادکار نیست، مقرض میشه بیاد زکاتشو بده. اینجا مسئله محل خلاف بوده بین فقهای شیعه که مقرض اگه زکات رو بده به جای مستقرض قبول است یا قبول نیست. حالا از نظر اینکه مسئله خلافی بوده من دوست عبارت ها رو میخونم وقت بعد میام سر اصل مسئله. زکات این رو میخواد بده، زکاتی که میبیند این پولی داره یاده بدبختی بیچاره این سال زکات بهش تعلق میگه دلش میسوزد میخواد بده. چی داره دلش میخواد بده؟ خواهد ببین حالا ببین آقا اجازه بفرمایید، یه بحث در این است که آیا بدون شرط اگه بده چجوریه، یه بحث راجع به این که با شرط چجوری میشه شرط کرد که مغرض بده کار باشد یا نه. اینجا عبارت نهایه شیخ این است در کتاب قرضشون در باب زکات اینو نه در نهایه در کتاب قرض داره. و از استقرض الانسان شیئاً کان علیه زکاته ان ترکه به حاله، اگر انسان چیزی رو قرض کرد زکاتش بر انسان است اگر این مال به حالش گذاشت تا یک سال گذشت. و تسقط الزکات عن المقرض، مقرض زکات دهش ساقته. ساقته این تعبیر خوشی نیست، ولی که به نظر میاد یعنی به عهدش هست و ساقه، در صورتی که اگه قرض نداده بود این پولا پیش مقرض بود زکات به مقرض تعلق میگیره، اما حالا که دادست به مستقرض دیگه اون زکات بده کار نیست. و تسقط الزکات عن المقرض، چون این مال از ملکش بیرون رفته. الا ان یشترط المستقرض علیه ان یزکیه، مگر مستقرض شرط بکنه بر مقرض که مقرض زکاتشو بده، فهین اذن تجب الزکات علی المقرض دون المستقرض. اگه شرط کردن که مقرض زکاتشو بده زکات به مقرض واجب میشه چون شرط برش شده، و مستقرض دیگه زکاتشو بده کار نیست، که این ظاهرش اینه که حالا که شرط کردیم مقرض بده مستقرض دیگه برای ذمه‌شو، که اگه بر فرض مقرض تخلف شرطم بکنه و یاده مستقرض دیگه بده کار نباشه. ظاهر عبارت اینه دیگه که مستقرض بده کار است، میگن که شرط کنیم بر مقرض، اگه شرط کردیم بر مقرض دیگه اون وقت فتجب الزکات علی المقرض فهین ازن تجب الزکات علی المقرض دون المستقرض. نمیگه اگه مقرض داد از عهده مستقرض ساقط است، میگه همینی که شرط کردیم بر مقرض دیگه بر مستقرض واجب نیست. حالا این عبارت شیخ در نهایه، اجازه بفرمایید، مثلا عبارت شیخ در مبسوط در کتاب زکات داره، در نهایه در باب قرض داشت، در مبسوط در باب زکات داره. میگه و مال القرض زکاته علی المستقرض دون المقرض الا ان یشرط علی المقرض زکاته، میگن این که شرط کنیم که مقرض زکاتش بده. فانه یلزمه حین ازن به حسب شرط، چون شرط کرده باید زکاتشو بده، اما دیگه نمیگه که بر مستقرض واجب نیست، تصریح نداره دیرو. علامه در مختلف مسئله رو که عنوان کرده در قرض مختلف نه در زکات، در کتاب قرض مختلف میگه لوشرت المستقرزو از زکات علال قارز، اینجا علامه قارز گفته، لوشرت المستقرزو زکات علال قارز صحه، بی شرط صحیحه و سقطت زکات انه. با ظاهره عبارت اینه، به صرف این که شرط کردن بر مغرز زکات را، مستقرز ازش ساقط میشه، ولی اون نده، او تخلف بکنه نده. ظاهره عبارت اینه دیگه، و سقطت زکات انه و وجبت علی القارض. حالا اینجا این مختلف روش بده، اگه آقایون هر کدون تونستن این عبارت مختلف رو درست بکنن جایزه میخوان، ولی ما میگیم و جایزشو نمیدیم، اما همون گفتنش هم خودش میده. و بدلت علال قارض، پس علامه میگه اگر شرط کردن زکات بر مغرض، اینجا صحه و سقطت زکات انه، اسم مستغرض ساقطه و وجبت علال قارض، زکات بر قارض واجبه. قاله و شیخ، شیخ اینجور گفته. خب دیدید شیخ عبارت نهایه بود، مبسوط براتون خوندم. در هر دو شیخ فرموده بودن اگه شرط کردن بر مغرض، وقت زکات بر مغرض میشه. پس این قاله و شیخ درسته. قاله و شیخ و تبعه ابن البراج و ابن حمزه، اون وقت قول مخالف. و قال ابن ادریس از زکات و علل مستقرز به کل حاله. ابن ادریس گفته این شرط باطله، خلاصه زکات به عهده مستقرز است که صاحب ماله، معنی نداره من شرط بکنم زکات من رو یک کسی دیگه بده، پولش مال من، یکی دیگه زکاتش بده. گفته این شرط درست نیست. و قال ابن ادریس از زکات علل مستقرز به کل حاله ولا یصح هذا الشرط، این شرط گفته صحیح نیست. لنا هبین والاقرب و الاول، خود ابن علامه در مختلف میگه اقرب اول، اجازه بفرمایید آقایون، والاقرب و الاول که شرط صحیحه. لنا قوله المؤمنون عند شروطه، و بعد یه دو تا دلیل دیگه ذکر میکنه. حالا این احتج شیخ، احتج شیخ، شیخ که میگفت شرط صحیحه، دلیلایی که برای شیخ ذکر میکنه دلیل بر عدم صحته. ما نفهمیدیم شیخی که قائل به صحت شرط بود، این دلیل تو به اون مدعا میخوره. احتج شیخ به ان المستقرضه یملک القرضه بالقبض و یمل و یخرج عن ملک القارض، فکیف یشترتو ان یزکی مال الغیر و زکاتو انما تجبو علا رب المال. خب شیخ گفته بود شرط صحیحه که شرط بکنی مغرض بده، اما دلیلی که براش ذکر میکنه دلیل عدم صحته. میگه شیخ استدلال کرد، گفته مستقرض یملک قرض را به قبض و یخرج از ملک قارض، فکیف یشترط، چطور میشه شرط کرد ان یزکی مال الغیر و الزکات انما تجب علی رب المال. یه دلیل، ولانه شرط یخالف الکتاب و السنه فیکون باطلا، شرط خلاف کتاب و سنت است و باطل. این دلیلایی که ذکر میکنه برای ابن ادریس باید دلیل را ذکر بکنه. حال مختلفه، مثلا غلطه. احتج شیخ مخصوص بگید احتج ابن ادریس، بله، گفت یه طلبه ای میخواست روزه بخونه، گفت قال شمر علیه السلام، بله، ولی یکی تو پا منبر گفت شیخ نا شمو علیه السلام، بله، گفت که من هر وقت میگم شم یعنی امام حسین، بله. بله، حالا این هم اینجوریه، شیخیشو گفته احتج شیخ یعنی ابن ادریس، نمیدونید علایالن این مختلف، نمیدونم چند تا چاپ بوده، این چاپی که ما داریم داره چاپی خوبه مختلف هم باشه، این بالاخره احتج شیخ داره، حالا چاپ دیگری مختلف داره یا نه، میخواید آقایون نگاه کنم در کتاب غرض مختلفه. خب علای عالم، پس این که مقرض زکات ای رو بده، اولا بدون شرطش آیا صحیحه یا نه، بعد با شرطش آیا ملزم میشه طرف یا نه. دو مسئله اینجا باید بحث کرد. یه بحث این که اصلا اداء زکات نیابت بردار هست، یعنی میشه دیگری زکات منو بده ولی از ما نخورد همطور زکات منو بده. بحث دیگر این که آیا میشه به وسیله شرط ملزم کرد طرف را یا نه. کسانی که خواستن بگن میشود دیگری زکات شما رو بده، گفتن خب زکات با سایر دیون چه فرق میکنه؟ این دینه، دینیست به عهده شما و دین را چون یه امر کلی ذمیست هر کس بخواد بپردازه مانعی نداره. اگر من 100,000 تومن کلی از شما طلب کار باشم، بعد شخص دیگری این 100,000 تومن را آورد به من داد، اینجا من نمیتونم نگیرم. برای اینکه میگه تو 100,000 تومن طلبکار نیست، خب 100,000 تومن تو کلی طلبکاری، کلی که طلبکاری این استاقش بید. اینجا نوعا میگن نه رضایت دائم لازمه نه رضایت مدیون. مدیون رضایتش لازم نی، برای اینکه مدیون 100,000 تومن کلی بدهکار بود، اختیار این طلب دست کیه؟ دست دائن. من دائن ای خواستم رو بری از ذمه. ابراء ذمه معنیش هبه نی، اگه هبه بود شما میگفتی در هبه قبول طرف لازمه، اما ابراء ذمه هبه نی. ابراء ذمه یعنی خالی کردن ذمه. ذمه مدیون انبار مال من، من میخوام انبار رو خالی کنم. اجازه بدی صاحب کن آقا جون، این آخه اینو شاید منم مطالعه کردم، آخه مثلا آقایونی که گفتن اینجور گفتن، گفتن مثل دینه. در دین شما اصلا یه وقت میبینی بیجا آقایون یه کلمه میگن شیرازه یه مطلب باشن، همه اونایی که ما رشتیم همه پنبه میشه، بعد سر بگیریم. حساب این جهت هم بکنید، هیچ وقت وسط بیان طرف یه اشکال نپرونید و احتمال هم بدید که اون که اومده داره درس رو میگه مطالعه کرده باشه. حالا این سبب شد که مثل که مسئله دیگه بمونه برای هفته بعد. روز شنبه هم که میدونید 15 خرداد تعطیله برای یک شنبه، و به طور کلی به نظر اینجور میاد که روز یک شنبه و دو شنبه درس باشد، سه شنبه 15 شعبانه دیگه، بعدش گمان نمیکنم پا بگیره درسی، اما اجمالا یه شنبه و دو شنبه رو انشاءالله ما خدمت آقایون هستیم اینجا، و آقایونی که انشاءالله تصمیم دارن مسافرت بکنن، باز تکرار میکنم اطلب العلم و تزین و معهوب بالحلم. آقایون در این حالی که طالب علم هستید، با علم همیشه حلم و بزرگواری رو توأم کنید. مبادا یه وقت عالم بودن شما سبب غرور بشه و نسبت به دیگران تحکمی داشته باشه، مخصوصا آقایونی که یا خطیب جمعه هستن، یعنی امام جمعه هستن در خطبه های جمعه، یا منبر دارن. تو منبر به مردم حمله کنید، یا بسا گاز اوقات اشخاص خاصی رو، یه نفر فرض کنید تو خطبه جمعه بفرموندار یا به اصلا استوندار، این چیزی که انسان میتونه یه مطلبی را با یه نشستی با یه صحبتی حلش کند، این نبایستی انسان بیاد به طرف حمله بکنه تو طرف هم سر لج بیفتد. اونم بالاخره انسان هم، اونم بخواه یه استونداریه بر خودش، اونم سر لج میفته، به نتیجه اون وقت در یه شهر اصلا دو قشر، دو جریان مقابل هم قرار بگیرد. ریشش هم این است که شما یه حمله کرده به او، اونم بالاخره رفته است بر خودش یه گروه بندی و دست بندی کرده است، یه گروهی رو پیدا کرده با یه نشستی. با این که من همیشه توصیه میکردم مخصوصا حالا ائمه جمعه به خصوص با اون رؤسای و ارگانها در هر شهری هفته یه جلسه داشته باشن، دو هفته یه جلسه داشته باشن، وقتی که نشستن بسیار از سوء تفاهم ها برطرف میشه، به هم دیگه مسائل رو تذکر میدن، کمبودهای شهر رو مطرح میکنن و خیلی اشکالات حل میشه به وسیله این نشست ها. مسائلی را که به اینجور چیزا میشه حلش کرد، گرهی را که میشه به دست باز کرد، نباید بدن دون باز کرد و باید جوری باشد که خلاصه مردم جذب آیون علما و روحانیین و گویندگان بشن. جاذبه ما بیش از دافعه ما باید باشد. ما ببینیم پیغمبر اکرم و ائمه اطهار روششون با مردم چجوری بود. مثل پدر مهربان که نسبت به فرزندش علاقمنده و دلش میخواد راه نمایش بکنه، پدر و فرزندم اگر بینشون تحکم باشد فرزندها در میرن. الان همین زمان خودمون بچه هایی رو که میبینی پدرانشون میخوان بهشون تحمیل بکنن، بچه از خانه و زندگی در میره. بچه هم دیگه این زمان نمیشه تحمیل کرد. بایستی که با محبت و با لطف و با رفاقت و با حلم مسائل رو حل کرد. بنابراین هرچه علم آقایون زیاد باشد مقامشون شامخ، ولی تزین و معهو بالحلم ولا تکونو علما جبارین. علمای جبار مثلا بخواید اهل تحکم بشید و زور بگید به مردم، حالا مردم نگن که ای حالا دیگه حکومت آخوندی شده، آخوندا دارن به ما زور میگن. خدا نکردی وقت اینجور نباشد. انشاءالله آقایون با اخلاقشون و با روششون جذب کنن مردم را. و عرض کردم خیلی در از روحانیت مردم انتظار دارن که همیشه سراغ دنیا و ریاست و اینجور چیزا نره. ما که میخوایم مردم رو به معنویات و به خدا و به قیامت و اینجور چیزا دعوت بکنیم، اگر خودمون سراغ ریاست و مال و اینجور چیزا بریم و سر متاع دنیا دعوا و نزاع داشته باشیم، یا اون وقت معلوم نیست حرفای ما برد داشته باشه برای مردم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که به اسلام و مسلمین خدمت کنیم. اینجا نوشتن که تعداد 40 نفر از طلاب خوب برای تهران جهت وزارتخانه ها و معلمین کود در تهران و 40 نفر هم برای فارس جهت تدریس معلمان لازم است. سوزاوار از طلاب محترم آمادگی خود رو اعلان من و به آقای شریعتی رجوع کنن. من ایشون نوشتن به ما دادن. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
قرض رو چی برای فرض جو؟ قرض رو چی برای؟
یعنی قرض دهنده؟
قرض گیر.
نه؟ مختلف هم
پایان درس فصل سوم بحث زکات فقیه عالی‌قدر حضرت آیت الله منتظری چهارشنبه 12/3/1361